ساعت 9 صبح در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر امور خارجه ایران با همتایان آلمانی و عمانی خود دیدار کرد. رهبران آلمان و فرانسه با ولادیمیر پوتین گفتگو کردند. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید گروه 5 به علاوه 1 به توافق هسته‌ای ژنو با ایران اشتباه کرده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه و در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ پس از اتمام دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا، با فرانک والتر اشتاینمایر و یوسف بن علوی وزرای خارجه آلمان و عمان دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش ایسنا، آقای ظریف همچنین قرار است در میزگردی با موضوع ایران که با حضور فرانک والتر اشتاینمایر، جان کری و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه برگزار خواهد شد شرکت داشته باشد. یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا درباره دیدار آقای کری و ظریف گفته است که این دیدار با حضور اورگا اشمید، معاون امور سیاسی اتحادی اروپا انجام شد و تگیان آقای کری مجددا برخواست آمریکا مبنی بر رسیدن به توافق سیاسی تا انتهای ماه مارس تاکید کرد. طرفین در این حال بر ادامه تماس‌های نزدیک خود تاکید کرده و موافقت کردند که به زودی دیدار دیگری نیز با یکدیگر داشته باشند. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید که کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در همان زمان توافق اولیه هسته‌ای ژنو با ایران در آذر ماه سال 1392 مرتکب اشتباه شدند و تهران نباید حتی برنامه محدود هسته‌ای داشته باشد. آقای اشتاینتز که در حال حاضر در مونیخ به سر میبرد در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفته است که برای اسرائیل قابل قبول نیست که ایران هزاران سانترفیوژ خود را حفظ کند، چرا که این بدان معناست که این کشور همچنان در مرز دستیابی به سلاح هسته‌ای باقی خواهد ماند. وزیر اطلاعات اسرائیل همچنین در جواب سوال خبرنگار رادیو فردا درباره برنامه اسرائیل در صورت حصول توافق جامع میگوید که به نظر نمی رسد فعلا توافقی در کار باشد، و اگر هم توافقی انجام شود و مطلوب اسرائیل نباشد، اسرائیل درباره آن با کشورهای 5 به علاوه 1 صحبت خواهد کرد. شبکه 10 تلویزیون اسرائیل پیشتر ادعا کرده بود که آمریکا موافقت کرده است ایران 7000 سانترفیوژ خود را حفظ کند و مقامات اسرائیل به این مسئله اعتراض کردند. رهبران فرانسه و آلمان روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کردند و بر اساس گفته‌های منبعی نزدیک به دولت فرانسه این گفتگوها سازنده و مستدل بوده است. به گزارش رویترز، هیئت‌هایی از آلمان و فرانسه همچنان در روسیه ماندند و قرار است فردا یک گفتگوی تلفنی 4 طرفه میان پترو پروشنکو و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه، و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برگزار شود. اما گمانه‌زنی درباره دور آتی گفتگوهای هسته‌ای ایران و احتمال موفقیت یا شکست آن بار دیگر بالا گرفته. در گفتگوی اختصاصی امروز به اقتصاد ایران و چشم‌انداز پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌پردازیم. محمد زرقامی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، نخست این پرسش رو مطرح می‌کنه که محافل اقتصادی ایران چه دورنمایی برای این گفتگوها متصور هستند. فریدون خاوند:
برای محافل کسب و کار ایران مهمترین پرسش مربوط میشه به آینده تحریم‌هایی که بر اقتصاد کشور سنگینی میکنه. امروز برخلاف گذشته نزدیک کمتر کسی تردید داره درباره ضربه بسیار شدیدی که به دلیل تضییقات ناشی از تحریم بر اقتصاد ایران وارد اومده. در مجموع مردم ایران به خاطر این تحریم‌ها فقیرتر شدند، به طوری که بر پایه ارزیابی بانک جهانی میانگین تولید ناخالص داخلی برای هر ایرانی در فاصله سالای 2011 تا 2013 از بالای 7000 دلار در سال سقوط کرده به 4800 دلار در سال. مسئله این نیست که ایران با یک یا دو قدرت مشکل داشته باشه. تقریبا تمام اقتصادایی که در دنیا حرفی برای گفتن دارند، داوطلبانه یا از سر ناچاری، شبکه تنگاتنگی از تضییقات اقتصادی رو به دور ایران کشیدن. در این شرایط آینده اقتصاد ایران چه بخوایم چه نخوایم به سرنوشت این تحریم ها گره خورده و ما میبینیم که فعالان در همه بازارها به خصوص ارز و سهام گزارش های مربوط به چشمنداز دور آینده گفتگوهای هسته ای ایران رو به شدت زیر نظر دارن.
ولی برخلاف اون چیزی که همیشه به نظر میرسه که باید دلنگرانی اصلی محافل اقتصادی و محافل کسب و کار مسئله تحریم های اقتصادی باشه، به نظر میاد که بر اساس نظرسنجی ها و بر اساس اون گزارش هایی که منتشر میشه در مطبوعات داخل ایران، این مسئله دغدغه اصلی امروز محافل کسب و کار نیستش.
آخرین نظرخواهی درباره فضای کسب و کار ایران که به تازگی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده در بهار امسال سال 93 انجام گرفته. بر پایه این نظرخواهی 4 دلنگرانی اصلی برای محافل کسب و کار ایران: یکی مشکل دریافت تسهیلات از بانک هاست، دوم ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید، سوم وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی و چهارم بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه. اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران در رده پنجم دلنگرانی ها قرار میگیره، شاید به این دلیل که محافل کسب و کار ایران خواستند عمدتاً بر مسائل داخلی و قابل حل تکیه بکنند و به این نتیجه رسیدند که تحریم ناشی از گزینش بنیادی نظام جمهوری اسلامی در عرصه خارجی است و تغییر این گزینش در اختیار دستگاه اجرایی نیست. محافل کسب و کار نخواستند وارد این خط قرمز بشن.
اما اگر که یک نگاهی داشته باشیم به مسئله سقوط بازار سهام طی یک سال گذشته، آیا میشه ارتباطی پیدا کرد بین سقوط بازار سهام و گفتگوهای هسته‌ای و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران؟
بله، تا اندازه زیادی. سقوط شاخص کل سهام در بورس تهران از دی ماه سال 92 تا امروز از عوامل مختلفی منشأ گرفته که یکی از مهمترین اونها ریسک‌های مرتبط با گفتگوهای هسته‌ای ایران هست. در پژوهشی که به تازگی از طرف شرکت فرابورس ایران منتشر شده نشون داده میشه که گزارش‌های مربوط به پرونده هسته‌ای ایران تأثیر زیادی داشته و داره بر نوسان‌های بازار سهام کشور و این نشون میده که به هر حال فعالان اقتصادی به شدت نگران آینده گفتگوهایی هستند که ایران قراره با گروه 5 به علاوه 1 داشته باشه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
نگه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رقم مطالبات معوق بانکی همچنان رو به افزایش. با اینکه دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن به روند رو به افزایش بدهی‌های بانکی توجه نشان داده، اما عملکرد این دولت برای وصول مطالبات بانک‌ها از بدهکاران چندان قابل توجه نبوده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسنی‌ها.
چند سالی می شود که بحث مربوط به افزایش بدهی‌های معوق بانکی به مسئله جدی و بحث برانگیز برای اقتصاد ایران بدل شده است. گفته می شود در 8 سال دولت مردی محمود احمدی نژاد، بانک ها برای پرداختن وام های بانکی به افراد خاص یا پروژه ها و طرح‌های کارشناسی نشده تحت فشار بودند و این از مهمترین دلایل افزایش معوقه های بانکی و بدهی های مشکوک الوصول بانک ها در این سال هاست. روند افزایش بدهی های معوقه بانک ها در دوره دولت های محمود احمدی نژاد چنان روند روبه رشدی را تجربه کرد که بر اساس گفته‌های طهماسب به مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی که چند سالی رئیس کل بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد نیز بود، این رقم به اعداد ارقام بی‌نظیری در جهان رسیده است.
یه بخشی از موفقات به دلیل اعتبارات تکلیفی هستش که به بانک‌ها گفته شد. وقتی که یه بانکی اعتبار تکلیفی بهش داده میشه، یعنی به بانک تکلیف می‌کنه که این مقدار اعتبار رو به فلان کس بده، به این مقدار و به این رقم، به این شرایط، این تخلف دیگه، این تخلف ما بهش میگفتیم تحصیلات اجباری. واقعیتش اینه که یک اختلاف نظر جدی حداقل دورانی که ما در دولت کار میکردیم، من در بانک مرکزی بودم، همین بود که در مورد تکلیف کردن دولت و دستگاه دولتی به بانک ها که چقدر اعتبار رو به چه کسی بده، این رو به ما یه کار غیر اصولی، غیر منطقی ما میدونستیم. وقتی هم که کسی توسط مثلا فلان اداره کار یا اداره صنایع به بانک معرفی میشه که برو این پولو بگیر، اون خودش رو به بانک بدهکار نمیدونه.
بارها گفته شده که عمده این معوقات و بدهی های مشکوک الوصول متعلق به بدهکاران بانکی عمده و بزرگ است و این دانه درشت ها هستند که علاقه به بازگرداندن منابع بانکی ندارند. آنطور که اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی به خبرگزاری مهر گفته، آخرین رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود آن به 93 هزار میلیارد تومان رسیده است. مجید قاسمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش از این رقم مطالبات معوق بانکی و بدهی های مشکوک الوصول را 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. رقم دقیق‌تر معوقات بانکی بدون احتساب سود آن را حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در حدود 85 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که به گفته این مقام بانک مرکزی 64 هزار میلیارد تومان آن معوقات ریالی و مابقی یعنی 20 هزار میلیارد تومان معوقات و بدهی‌های ارزی است. اگرچه معوقات بانکی با فساد بدهکاران بزرگ به شبکه بانکی ارتباطی یک به یک پیدا کرده، اما تمام بدهکاران بانکی از مفسدان اقتصادی نیستند. بخشی از این بدهکاران فعالان اقتصادی ایران هستند که تحت فشار شرایط اقتصادی این سالها توان بازپرداخت بدهی‌های بانکی را از دست دادند و حال بدهی‌های آنها در سرفصل معوقات بانکی یا بدهی‌های مشکوک الوصول بانک‌ها طبقه بندی شده است. طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز در برنامه تلویزیونی به این تفکیک اشاره می کند.
بایستی که یه تقسیمی را انجام داد. اگر واحدی هستش که کار اقتصادی می کرده به دلیل نوسانات اقتصادی، نوسانات ارز، رکودی که وجود داره، علارغم همه کوششی که اون هیئت مدیرش و مدیرانش و کارگراش کردن دوچار مشکل شدن، واقعا بانک به عنوان شریک اون مجموعه باید بره و کمک بکنه. اون کسی که درست کار کرده اسیر شرایط اقتصادی شده، با اون کسی که از روز اول پول گرفته یه کار دیگه کرده، یه وثیقه هم گذاشته اونجا، یه کارخونه نیمه تعطیلی هم شکل داده، رفتار این دوتا باید متفاوت بشه.
این ملاحظه برای مسئولان دولت 11 و از جمله آنها حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز اصل مورد توجه است. تا آنجا که رئیس جمهوری ایران هفته گذشته و پس از برگزاری جلسه سران سه قوه بر همین تفکیک بدهکاران بانکی و رفتار متفاوت با آنها تأکید کرد.
برخی از موارد هست که افراد تخلفاتی دارند و از منابع بانکی استفاده کردند در مسیر نادرست، خب طبق مقررات قانونی باید با آنها رفتار بشه. اما برخی از افراد هستند که امروز معوقات بانکی دارند به خاطر مشکلاتی که پیش آمده، وضعی که اقتصاد کشور در یک برهه‌ای از زمان پیدا کرده، نرخ ارز یه مرتبه تغییر کرده، بنا شد که در دولت بحث بشه، ما بتونیم کمیته‌هایی رو در استان‌ها تشکیل بدیم، اونهایی که در این زمینه تقصیری نداشتن و مقصر نبودن و بتونیم به اونها کمک کنیم.
در بهمن ماه پارسال بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجازه داد تا بدهی بدهکاران بانکی را حداکثر به مدت 5 سال تقسیط مجدد کنند، یا اینکه حداکثر به مدت 6 ماه به این بدهکاران مهلت بدهند تا بدهی خود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تعیین تکلیف کنند. بر اساس آن راهکار که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران آن را ابلاغ کرده بود، مؤسسات اعتباری و بانک‌ها اجازه نخواهند داشت تسهیلات و وام جدیدی به بدهکارانی بدهند که بدهی غیر جاری آنها بیش از 50 میلیون تومان باشد.
با این گزارش آرش حسنیا به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 9:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.